بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی هم آماده کنی. عشرا باشدت ای خسرو به شیرین حرکات، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرت، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق زاده کنی. کار خود گر به خدا بازگذاری، حافظ ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. سلام به همه دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما و در محضر حجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟ خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. رسیدیم به این بیت از این غزل که عجرها با شدته خسرو و شیرین حرکات، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنیم.
ببینید یک کاسب اگر دخلش بالا باشه و خرجش پایین باشه،
بله،
خب کاروبارش میگیره، دولتمند داراست، بی نیاز، احساس قنا میکنه. ولی اگر به عکس شد، یعنی دخلش آمد پایین و خرجش رفت بالا، این ورشکست میشه، بیچاره میشه. بله. در نگاه قرآن کریم همه ما کاسب، اتفاقا تعبیر کسبم به کار میبره، به ما کسبت ایدی کن. طبیعتا ما یک دخلی داریم، یک خرجی داریم. دخل ما گوش ماست، خرج ما زبان ماست. اگر دخل ما پایین باشه، خرج ما بالا باشه، کم بشنویم،
زیاد حرف بزنیم،
خیلی خطرناک. اصلا اکثر گرفتاری های ما از همین جاست. یه حدیث قدسی داریم، میگه میدونی چرا مریضی؟ میدونی چرا مال تو بردن؟ میدونی چرا محزونی؟ گاهی ریشه همه اینها و خیلی گرفتاری های دیگه به خاطر زبانه.
یعنی پرگویی،
یه حرفایی زدی که نباید،
نباید میزدی،
یه چیزایی گفتی که نباید میگفتی. بعضی اینطوری هم متاسفانه شدی کم میشنون، زیاد حرف میزن. مثل چرخ خیاطی دیدی دائم صدا. اما بعضی ها نه، دخلشون بالاست، خیلی میشنون، خرجشون هم پایینه،
کم حرف میزن،
اهل سمتن، اهل سکوتن. بعضی خورده میگرفتن بر پیامبر، میگفتن که او اذنه، یعنی گوشه، همش میشنوه. قرآن میگه گوش بودن خیلی خوبه، خوب آدم گوش باشه، گوش بودن که بد نیست، اونی که بده زبان بودنه، که انسان همش بخواد زبان باشه، همش بخواد حرف بزن. البته اینایی که دخلشون هم بالاست باید بیارزه ها، یعنی اون چیزی که داخل میشه در ذهن و ضمیر اینا باید ارزشش داشته باشه. خب بعضی دخلشون واقعا بالاست ولی هر چیزی رو میشنون، هر چیز بی ارزشی رو میشنون، فایده نداره.
برای گوششون ارزش قائل نیستن دیگه. برای
کم باشه ولی ارزش داشته باشه، قیمتی باشه. ببین شما یه خمره داشته باشه هزاران دوریالی توش باشه، یه قله که تلام داشته باشه یه دونه سکه به آره آخصفی توش باشه، کدوم دخلش بیشتره؟ اون خورما، اون خمره، کدوم ارزشش بیشتره؟ اون قله. قرآن میگه قله که تلا باشه، نه خمره دوریالی. روایات هم همین تکیه و تأکید میکنه، اینکه اینقدر تأکید میشه روی اوزون بودن یا روی سمت و سکوت یعنی همین دیگه. هم دخلت بالا باشه، همون چیزایی که دخل میکنی و دریافت میکنی ارزشش رو داشته باشه. اینکه اهل بیت این همه حرف در اختیار ما گذاشتن به خاطر همین بود. خواستن میگن اگر میخواید چیزی دخل بکنید بسم الله، اگر دنبال حرف میگردید، تشنه ی حرفید، دنبال حرفای حسابی باشید. حرفای حسابی هم این هست، تلاس اینا و زندگیتون رو، شخصیتتون رو تلایی میکنه. حالا من چند تا از این روایات بخونم ببینید همینطور هست یا نه. فلا تکن کل مصباح یضیع للناس و یحرق نفسه. میگه مثل چراغ نباش. چراغ مثلا فانوس خودش میسوزه، خودش آتیش میگیره، اما پیرامونش رو روشن میکن. میگه اینجوری نباش،
یعنی خودت هم روشن،
خودت هم بخره ببر، خودت هم یه نفع و انتفاعی پیدا بکن. دین تو به خاطر دنیای دیگران نده، در روایت داریم. یا در یک روایت دیگری داریم، یبن آدم ان الحلال لیس یعتی که الا قطره قطره و الحرام یعتی که کسیل. چقدر زیباسی، تلاس واقعا انسان رو تلایی میکنه. میگه مال حلال ببین خاصیتش اینه، قطره قطره میاد، کم کم میاد و همونه که سبز و خرم و بانشاطت میکنه. مال حرام سیلاسا میاد، یه سیل که میاد گاهی درخت رو با ریشه میبره،
میکنه و میبره،
آسیب میزنه. میگه مال حرام سیلاسا میاد، مال حلال قطره قطره میاد. مثل این سیستم قطره ای که الان دیگه مد شده، پای درخت ها لوله گذاشتن قطره قطره میچکه. چقدر سرسبزه، چقدر بانشاطه،
چقدر تراوت
داره، بار میده. حالا فرض کنید یه سیلی بیاد پایین درخت، ریشه هاش آشکار میشه، بعدم خوش میشه.
سیل هیچ جایی رو سبز نمیکنه.
میگه مال حلال کم کم میاد ولی مثل اون قطره قطره ایست که پای درخت میرسه، درخت رو سبز میکنه. اما مال حرام سیلاسا میاد. در یه روایت داره که یبن آدم لو سمعت وصفک من غیرک ولا تعلم من الموصوف لسارعت الى مقته. میگه اگر یک کسی صحبت میکرد درباره خودت، اوصاف خودت، ولی نمیگفت دارم درباره تو صحبت میکنم، به خشم میامد. میگفت این چه آدم پست و رذلیه، این کیه داری در مورد صحبت میکنه. میگه از خودت غافلی، نمیدونی کی هستی. خب این واقعا زندگی رو تلایی میکنه. انسان حواسش به خودش باشه. یبن آدم اطعنی فی ما امرتک، هرچی میگم بگو چشم، ولا تعلمونی ما یصلحک، به من یاد نده چی به صلاحته. تو هرچی من میگم بگو چشم، دیگه نگو خدای این کار برام بکن، او کار برام، من خودم میفهمم. تو نمیخوا خیر و صلاح رو به من یاد بدی،
فقط بگو چشم.
ولا تعلمونی، یاد من نده. ما یصلح حک،
چی برام خوبه،
چی برات
به نفعم.
اون من میفهمم چیکار کنم. تو قدم بردار، تو اونگونه که من میگم پیش برو، اون وقت من میدونم چی به سود تو هست،
چی
به صلاح تو نیست. خب ببینید، این روایات همش تلاست. میگه اگر میخواید دخلی داشته باشید، دریافتی داشته باشید، بسم الله از این حرف ها دخل و دریافت داشته باشید. اولیاء خدا همینطورن، مردان خدا همینطورن، اینا واقعا مثل قله که طلا میمونن. حرفاشون خیلی طلاییه، حرفاشون خیلی قیمتیه. شما آثار مرحوم دولابی رو ببین، واقعا قله که طلاست،
رحمت الله علیه.
خیلی حرفای طلایی و ارزشمندی داره. میگفت که ببین، اگر خودتو ول کنی میگیرندت، اگر خودتو بگیری ولت میکنند. اگر خودتو نگیر، اگر کبر نورد. ببین، در بهار خاک سبز میشه اما سنگ سبز نمیشه. در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟ خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سنگ خودش گرفته، گوشش به دکار هیچی نیست، هیچی درش نفوذ نمیکنه. اما خاک بیچاره خودشو بل کرده،
هیچه دایی هم نداره،
زیر پای شما آمد.
بله.
ولی گلزاره، خیلی مزرعه است. میگفت پیاده بشی سوارت میکنن، سواره باشی پیاده میکنن. پیاده شو. این روز عاشورا سید الشهدا به اصحابش فرمود بیاد پیادش، همینجا پیادش، پیاده شدن که خدا سوارشون کرد. الان راهپیمای اربعین دارن پیاده روی میکنن. اینا میخوان به امام حسین بگن ما پیاده ایم. اینه که امام حسین رو سوار خواهد کرد، اینا سوار کشتی او خواهند شد، چون پیاده هست. ما خودمون رو سوار بیدونیم، ما رو پیاده خواهند کرد. گفت بسا پیاده که آنجا سوار میآید، بسا سواره که آنجا پیاده خواهد شد. سعدی میگه. حافظ هم همینطوره، حافظ هم مثل قله که طلا میمونه. واقعا حرفاش طلاست، هر بیتیش یه سکه است. از هم میدونید حافظ با سکه های طلا جمع شده استن. حافظ میدونید در زمان خودش اشعار خودش رو که جمع نکرد، چون اصلا تعلق و دلبستگی نداشت، هیچ،
همش پراکنده بود و
اصلا میگفت و دیگران هم یادداشت میکردن. در زمان خودش تنها شاعریه که دیوان خودش خودش رو جمع نکرد. جمع نکنی برات جمع میکنه. بعد که از دنیا رفت، یه حاکمی آمد از اشعار حافظ خیلی خوشش آمد، گفت هر کسی
هر شعری از
هر بیتی از حافظ بیاره، من در ازای هر بیت یه سکه بیاره. حالا هر کس هر چه شنیده بود آورد. این که شما این نسخه ها متفاوته، چون یکی گفته من اینجوری شنیدم، یکی گفته من اونجوری شنیدم. در یه غزلی مثلا یه بیت هست، در یه غزل دیگه همون بیت، در یه نسخه دیگه همون بیت در اون غزل نیست. این سرش اینه، با طلا جمع شده و واقعا هم طلا. حالا یکی از اون سکه‌های طلاش هم همینه که شما قرائت فرمودید، اجرها باشدت ای
خسرو به شیرین،
خسرو به شیرین دهنان. گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کن. شیرین دهنان یعنی کسانی که حرف شیرین میزن. شما از اینها حرف تلخ نمیشنوی. اهل بیت شیرین دهنان. شما از اینها شیرین دهن تر تو عالم کی؟ هیچ کس در طول تاریخ از اینها حرف تلخی نشدید. البته اینها از دیگران حرف تلخ زیاد شنید. یه روایتی داریم خیلی جانسوزه، میگه بین ما ابن عباس یحدث الناس. یه وقتی ابن عباس داشت توی جمعی با مردم صحبت میکرد، اذ قام الیه نافع، یه نفر به نام نافع ابن ازرق بلند شد و یه سوالی پرسید. ابن عباس جوابش نداد، سرش رو انداخت پایین. و کان الحسین علیه السلام جالسن فی ناحیتن. امام حسین هم یک گوشه در مجلس
نشسته
بود. فقال الیه یا ابن الازرق، این تو خود این یه عالم محبت خوابیده، بیا پیش خودم پسر ازرق، من جوابت میدم. اون گفت چی؟ فقال لستو ای یا که ازرق، من از تو نپرسیدم. خیلی تلخه. بعد ابن عباس خیلی ناراحت شد، گفت میدونی با کی حرف میزنی؟ میدونی کیه؟ حرفای تلخ اینا زیاد شنیدن، اما هیچ کس از اینا حرف تلخ نشنید. اینه که حافظ حرف داره، حق داره که به اینا بگه شیرین دهنان. شیرین دهنان یه معنای دیگری هم داره، یعنی زیبا رویان. زیبا رویی هم فقط این روی ظاهری نیست، مهمتر از این روی باطن انسانه. اینا اون روشون از این روشون زیباست، ولی اون روشون خیلی زیباتره. یه روایتی داریم که اعطی یوسف شطر الحسن و نصف الاخر لباق ناس. خداوند زیبایی رو دو بخش کرد، دو نیم کرد، نیمی شد داد یوسف، نیمی شد داد به تمام زیبایان عالم. حالا ببین یوسف چقدر زیبا بود. دو قسمت کرده، یه نصفش داده یوسف، گفته برای تو
زیبایی یوسف یه طرف، زیبایی کل عالم و زیبا رویان یه طرف.
بعد میگه که همین یوسف جماله فی نفسه اعلا من جماله فی بدنه. اون زیبایی روح و باطنش به مراتب بالاتر است از این زیبایی ظاهرش. بعد در روایت میگه امام معصوم جماله روحانی اعظم من جمال یوسف الجسمانی. بله. اون روح امام به مراتب زیباتر است از اون چهره زیبای یوسف. به همین خاطر حافظ حق داره که به اینها بگه شیرین دهنان، میگه اینا انسانهای شیرین دهنی هست. اجرها باشدت خسرو شیرین دهنان. ببینید یه حقایقی هست در عالم که اون حقایق رو وقتی میخوان به زبان ما آدمهای زمینی و سطح پایینی تنزلش بدن و معناش کنن، ناگزیرن از یک نمادهای استفاده بکنن که ما اون نمادها رو حس کردیم یا میتونیم حس کنیم،
یعنی ذهن ما رو در واقع نزدیک بکنیم.
مثلا وقتی میخوان عشق معنوی رو و عشق الهی رو به تصویر بکشن، پای خسرو و شیرین و فرهاد پیش میکشن، پای این عاشقها و معشوقهای مجازی پیش میکشن تا یه خورده برای ما ملموس بشه، تا یه خورده برای ما محسوس بشه. اینم شیوه قرآنه. همونطور که قرآن وقتی میخواد تصویری از بهشت من و شما بده، از دار و درخت و نهر و انهار و اینا استفاده میکنه، در حالی که بهشت که اینها نیست. در روایت داریم بهشت چیزیست که نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. پس این آیات که ما شنیدیم چی میشه؟ میگه این برای تنزل دادنه، الا حقیقت بهشت
تصویری از بهشت
داشته باشه. لذا این خواهم برای اینکه شما یک تصویری از عشق معنوی داشته باشی، گاهی از این نمادهای عشق زمینی استفاده میکن. میگه اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان. خب وقتی اهل بیت شدن شیرین دهنان، پیامبر میشه خسرو اونها دیگه، پادشاه اونها دیگه. اگر اونا خوبانه، اگر اونا خوب رویانن، پس پیامبر باید بشه خسرو اونا، پادشاه اونا، اون پادشاه خوبانه. حالا در قصه خسرو و شیرین هم شما میدونید خسرو عاشق شیرین بود و پادشاه هم بود، به همین خاطر شیرین با او بود. از اون طرف فرهاد بیچاره بی سر و پا بود، کس و کاری نداشت، کاروباری نداشت. فرهاد یک سنگ تراش بود، یک کوهکن بود. میگه اجرها باشده، پیامبر دنبال اجر بود دیگه، اصلا کاری بدون اجر نمی کرد. منتها میگفت قل لا اسألکم،
از شما اجر
من از شما اجر نمیخوام، اجر من با خداست. یا لا نورید و منکم جزا، نمیگو لا نورید و جزا ان ما پاداش نمیخوایم، نه میگفتن ما از شما پاداش نمیخوایم، چون شما چی میخوایی ما بدی و خدا چی میخواد بده، شما بدی دیگه ما از اون محروم میشیم. مثل اینکه شما شب زیر آسمان هستید توی کویر یزد، آسمان غرق ستاره است، چقدر زیبا، چقدر تماشایی. حالا یه نفر بیاد یه دونه شمع بذاره کفته از شما، دیگه اون زیبایی شما
اصلا قابل مقایسه،
اصلا نمیبینی دیگه، اصلا تحت شعاع میشه، یعنی آسمان دیگه اون جمال رو نداره.
نداره.
لذا وقتی میخوان اون ستاره های آسمان یزد رو ببینن، بیان تو بیابون تو شهر که اون جلوه و
هیچ
جمال
نوری، نوری هیچ شعاعی از نور نباشه.
میگفتن شما وقتی یه چیزی به ما میدی، مثل اینه که زیر یه آسمان پر ستاره به ما یه شمع میداده بشه، ما محروم میشیم. لذا میگفتن ما از شما اجر نمیخوام، ولی از خدا میخواستم. لذا میگه اجرها باشدت، تو که دنبال اجری، خدا هم بهت بذاری اجر، اجرها خواهد داد. اجرها باشدت ای خسرو و شیرین دهنان، ای پادشاه خوبان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کن. اگر یک گوشه چشم به من فرهاد که بی سر و پا است،
هیچی ندارم،
اگه تو به من نگاه کنی، اون شیرین دهنان هم به من نگاه خواهند کرد، چون شیرین دهنان دلبسته تو هست، وابسته تو هست. اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاد. در حقیقت میخواد بگه اگر میخوای توجه سید الشهدا رو به خودت جلب بکنی، برو در خانه پیامبر، او رحمتن للعالمینه، او وقتی به تو نگاه بکنه، سید الشهدا به تو نگاه خواهد کرد، چون تمام توجه اینا به پیامبره. مثلا فاطمه زهرا میفرمود از دنیای شما چند چیز دوست دارم، ای که ان نظر نگاه کردن به وجه پدرم، به صورت پدر پیامبر، یعنی اینا تمام نظر و توجهشون به پیامبره. وقتی پیامبر به کسی نگاه کنه، اونام نگاه میکنه. من گاهی مثال میزنم، میام توی مجلس شما نشستی، یه جمعی دارن به شما نگاه میکنن، شما به هر سمتی نگاه کنی، جمعیت هم به همون سمت نگاه میکنه،
نگاه هم میره اون سمت.
اجرها باشدت ای خسرو و شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده، یعنی فرهادی که دلش افتاده در دام عشق، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیره،
هیهات،
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. به خودش میاد، میگه که گیریم او توجه بکنه. آیا تو هم ظرفش رو داری؟ تو هم ظرفیتش رو داری؟ اونا بخوان بیان تو دل تو، اصلا جایی گذاشتی برای اونا؟ بخوان یه نقشی و رد پایی و یک تأثیری روی تو داشته باشن. اما تو اون شرایطش رو داری؟ نداری. تو هم باید زمینش رو فراهم کنی. گفت جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. ذهن و ضمیر تو خیلی شلوغه، خیلی مشغوله، هر کسی از راه رسیده در اونجا یه خیمه و خرگاهی برای خودش زده، اول تخلیه بعد تجلیه، اول اینا رو باید بیرون کنی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط، میگن یه وقتی کسی آمده بود پیشش، ازش پرسیده بود چی کاره ای؟ گفته بود من نجارم. گفته بود نجاری میکنی؟ گفته بود آره. گفته بود درم بلدی بسازی؟ گفته بود آره. خوب میسازی؟ گفته بود آره. در خونه فلانی ندیدی؟ من سا در خونه فلانی من سا. گفته بود میتونی یه جوری بسازی که هیچ کس نتونه وارد بشه؟ گفته بود آره، کارمه. گفته بود خب یه جلو. یه هم یه قدم آمده بود جلوتر، گفت بود بیا جلوتر نتر آمده بود، گفت بود میشه یه دری برای این دل من بسازی؟ این دل من بیدر و دروازه هست، هر کس و ناکسی میاد تو این دل ما، شده مخروبه، شده خرابه، کاراشو میکنه میره به کارش، خواهم یه دری برای این دل من بسازی، بتونم دربانی کنم.
چه خوب.
امیرالمومنین وقتی بهش گفتن از کجا به این جایگاه دست پیدا کردی، دست کش رو همین نکته فرمود کن تو بوابا لقلبی، من دربان دلم بودم، دل من بیدر نبود.
یعنی نابسامانی هایی که ما داریم به خاطر همین دل من میان و میان
دل خرابه بیست. این افکاری میاد تو این دل، متناسب اون افکار شما نگاه میکنی، متناسب اون افکار حرف میزنی، متناسب اون افکار رفتار رو برخورد میکنی،
یه دفعه میبینی ما آشفته ایم، پریشانی،
مثل یه منبعی که اگه توش آب شور باشه خب از لوله‌هاش هم آب شور میاد، آب شیرین که نمیاد.
نخیر،
شما آب شور بریز تو کوزه، از روزنهای اطرافش عسل میاد بیرون، خب هم آب شور میاد. آب شیرین بریزی، چشم روزنه کوزه وجود آدمیه، این ما مثل یک کوزه میمونیم، دلمون محتوا، این چشم یه روزنه است، دست یه روزنه است،
گوش یه روزنه،
همه اینا روزنه است، تا در این دل چی باشه متناسب همون بیرون میزنه. اینه که حافظ میگه، میگه خاطرت یعنی ضمیرت یعنی ذهنت یعنی دلت، کی رقم فیض، رقم یعنی اثر یعنی نشانه، فیض نقطه مقابل غیزه، آب وقتی میجوشه بهش میگن فیض، فیضان جوشش،
بله.
وقتی فرو میده میگن غیز. میگه خاطر تو کی اثر فیض الهی میپذیره، یعنی اینا فیض خدا هستن، اینا موهبت های الهی هستن،
اون جوششی که باید در وجود ما اتفاق بیفته،
اون شکوفایی، اون شکفتنی که توسط اینها اتفاق میفته. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیها خیلی دوره، خیلی بعیده، مگر از نقش پراکنده، مگر از این نقوش پرت و پلایی که تو ذهنت هست، خیالات و اوهامی که روی لوح دلت نشسته،
چون در نذاشتیم برای
در نگذاشت، مگر از نقش پراکنده ورق یعنی صفحه دلت
ساده کنی،
ساده کنی یعنی پاک کنی، ساده کردن یعنی پاک کردن، منتها ساده کردن که کار ساده ای نیه، مگه شوخیه که بگیم آقا لوح دلت رو پاک کن، مگه تخلیصی هاست که شما یه اسفنج برداری و بکشی و پاک بشه و بعد شروع کنی هرچی دلت خواست بدی؟
خب چجوری اتفاق میفته این پاک کردن؟
اینه که بلا فاصله میگه کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ، کار خودت نیست، کار اونه و اونم کریمه، آقایی میکنه و این کارو میکنه، یعنی فقط کار خداست، کار خودت نیست، باید از او بخوای، ملتمسانه عاجزانه از او بخوای، از این بر خودت اجازه ندی افکاری وارد بشه، از اون برم مصر از او بخوای. کار خود گر بکرم، مولانا میگفت با کریمان کارها دشوار نیست، اگر به او واگذار بکنی او درستش میکنه، ولی حافظ نمیگه کریم، میگه کرم، کار خود گر به کرم باز گذار، چون میگه خدا سر تا پا کرامته، سر تا پا آقایی، کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کن، اون وقته که تازه عیش و نوشت شروع میشه. تازه حیات و زندگی شروع میشه، اونم عیشی که خدا داده، بخت و اقبالی که خداوند به شما کرامت کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. البته چند تا اختلاف لفظی در واقع نسخه من با نسخه حاج رنج برداشت و جمعی گر
به همون
بله همون تفاوتی که بوده، بله اینجا کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، که اینجا هم البته همون نسخه های رنجبر رو و اون نکته رو اینجا ذکر کرده در پاورقش. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله همه کارهامون رو به خداوند متعال واگذار بکنیم، که انشاءالله بساط عیشمون جور بشه انشاءالله. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی به رسم یک شنبه ها فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره رو با هم مرور میکنیم. امروز صفحه 41 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 249 تا 252 سوره مبارکه بقره. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت باشه و منور به نور قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی رنجبر بفرمایند و انشاءالله فرازهای زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور کنیم و شرحش رو بشنویم.
ببین اگر چند تا قطره گلاب خالص
بله
بریزن تو یک پارچه که هزاران قطره آب، همه اونا رو تحت تأثیر خودش قرار بده، یعنی عطرش طعمش اونا رو متأثر میکنه. درسته چند تا قطره است، درسته اونا یه عالمن،
به همه سرایت میکنه.
قرآن میگه، میگه بعضی ها مثل گلاب خالص میمونن و خیلی آدم ها مثل آب، قطرات آب، هیچ عطری ندارن، طعمی ندارن. این جنس جماعت چون عطر و بوی خدا رو دارن، میتونن همه اون جماعت رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. کم من فعتن قلیله قلبت فعتن
کثیره.
واقعا هم همینجوره. علاش رو ببینید، 72 تن بودن، الان تمام عالم رو تحت تأثیر خودشون قرار
دادن. همینطوره، واقعا همینطوره.
الان 20 میلیون بیشتر تو مسیره به سمت یک هدف. خیلی عجیبه، خیلیشون اصلا زبان همو نمیفهمن، خیلیشون از نژادهای مختلفن، از سرزمینهای مختلف، اما همه به سوی یک هدف واحد،
به حول اون محور واحد
دارن حرکت میکنن. این 20 میلیونه، حالا میلیون ها انسان هم تمام نگاه و توجهش به اونجاست
و دلشون اونجاست.
دلشون اونجاست. کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیر. انشالله اونایی که آرزوش دارن مشرف بشن. ما هم یه توفیقی باشه انشالله مشرف میشیم.
انشالله
هفته آینده خدمت دوستان دستیم. اگر صلاح دیدید فرمایشات های مهندسی رو پخش کنید، فکر کنم خیلی
انشاءالله که حالا یه جور تدبیر میکنیم خدمت شما و دوستان خوبمون باشیم. خیلی ممنون و متشکرم حجای رنجبر. یه نکته رو هم من عرض بکنم، تلاوت قرآن رو گفتم و این نکاتی که حجای رنجبر فرمودن با توجه به ایام اربعین خیلی التماس دعای ویژه گفتن، هم برای تشرفشون به زیارت کربلای معلا و هم خیلی ها گفتن که ما مریض داریم، گرفتار داریم، حتما به بیننده هاتون بگید برای ما دعا بکنن. یک پسر بچه 2 ساله هم ظاهرن حجای رنجبر دیشب به من والدینشون مراجعه کردن و گفتن که امروز جراحی تومور مغزی داره و حتما نگاهمون به دعای خیر بیننده هاست. انشالله حتما دوستان دعا بکنن. خب کدوم فراز زیارت جامعه رو با هم مرور میکنیم؟
افیدیم به المعصومون المکرمون المقربون المتقون. عرض کردم نوبت قبل که یک میوه وقتی که بیلک باشه، بیعیب باشه، بی نقص باشه، خب ارزش داره دیگه. و چون ارزش داره شما برش میداری،
بله،
به خودت نزدیک میکنی دیگه. دور که نمیکنی، پرتش که نمیکنی و حفظش هم میکنی، نمیذاری بیفته زیر دست و پا بره، استفاده میکنی ازش. انسان هم همینطوره. انسان وقتی بی عیب شد، بی نقص شد، بی خطیه و خطا شد، هیچ لغزشی نداشت، هیچ سهوی نداشت، که ما اسمش میذاریم معصوم، که عزم کردیم این اسمت ویژه اهل بیت نیست، ویژگی اهل بیت. هر کسی میتونه معصوم باشه. به همین خاطر خب خداوند از ما خواسته که هر چی میتونید از گناه پرهیز کنید، در هیچ نقطه‌ای، در هیچ زمانی، در هیچ مکانی به هیچ گناهی آلوده نشید. خب به هیچ گناهی آلوده نشدن لازمش عصمت پیدا کردنه دید.
بله.
پس از ما عصمت خواسته شده، پس معلومه که ما میتونیم معصوم باشیم
و به اون نقطه برسیم.
منتها یه عده‌ای تلاش میکنن میرسن، یه عده‌ای نه. که عرض کردم مثلا وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها معصومه، وجود نازنین حضرت ابوالفضل حضرت علی اکبر اینها معصومه، قسمت دارن. و اگر ما میگیم 14 معصوم، منظورمون 14 پیشوای معصومه، چون برای اونها قسمت شرطه. یعنی شرط دریافت منصب امامت عصمت. یه امام باید معصوم باشه
و با اون تعریفی که ما از امامت بارها ارائه دادیم
باید معصوم باشه. چون اگر معصوم نباشه هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران، ولی یه معموم اگه معصوم نباشه به خودش آسیب خواهد زد. لذا شرط امامت عصمت. به همین خاطر ما میگیم 14 معصوم. معصوم یعنی کسی که هیچ عیب و نقص
و خطا
و خطیه و اشکال و اشتباهی نداره. به همین دلیل چون اهل بیت این ویژگی رو دارن، المکرمون، ارجمند است، ارزشمندن تو دستگاه الهی، همونطور که اون میوه بیلک برای ما ارزش داره و قیمت داره. و به همین دلیل المقربون، اینا مقربان درگاه الهی هستن، نزدیک شده های به خدا هستن، همونطور که اون میوه به ما نزدیک میشه، ما از خودمون دورش نمی کنیم، نزدیک می کنیم خداوندم. دقیقا همینطور اینا میوه های باغ عالم وجودن. اصلا عالم اومده به خاطر اینها، درخت می کنن به خاطر میوهش. المتقون، و اینها کسانی هستن که نگه داشته شده هستن، حفظ شده هستن، پارسایانن، خودشون رو حفظ میکنن، خدا اونا رو حفظ میکنه، خودشون اراده طهارت دارن، خدا هم اراده طهارت اونها رو داره، همونطور که خدا در رابطه ما هم اراده طهارت داره، منتها ما اراده نداریم. همین تعبیری که خداوند در قرآن درباره اهل بیت داره که خدا اراده کرده شما پاک باشید، در تو همه انسان ها این تعبیر رو داره،
منتها یک طرف هست،
منتها یک طرف هست دیگه، اونا سر میتابن ما نمیتابن. المعصومون، المکرمون، المقربون، المتقون، الصادقون. ببین یه سیب رنگش سیب، رنگ سیب، شکلش شکل سیب، طعمش شکل طعم سیب، خاصیتش خاصیت سیب. اگه میگه سیبم واقعا سیبه، همه چیزش سیب. اینو بهش میگیم ما صدق. صدق یعنی که همه چیزت با هم بخونه و مطابق حقیقت و واقع هم باشه،
اون چیزی که می نماید هست در واقع.
حالا شما تو عالم یه نفر میتونی صادق پیدا بکنی؟ امکان نداره،
خیلی کار سختی.
نه سختی، محاله.
محاله.
به همین خاطر قرآن نمیگه کونو صادقین،
کنون
ما صادق. اصلا شما نمیتونی صادق باشی، لذا میگه بیا با صادقین باش. بعد اهل بیت میگن از صادقون، اون صادق هایی که قرآن میگفت مایی. چرا ما نمیتونیم صادق باشیم؟ چون صدق فقط ویژگی سخن نیست. شما خیلی که هنر کنی حرف راست میزنی، درسته؟
بله.
ولی ببینم آیا صدق در اندیشه و پندارم داری؟
آه، حتی در فکرمون.
یعنی اون چه می اندیشی واقعا مطابق حقیقته. فخر رازی میگفت، میگفت 30 سال پیرامون یک موضوعی فکر میکردم و فکر میکردم درست فکر میکنم، تازه میفهمم که اشتباه فکر میکردم. بعد 30 سال فخر رازی. قرنها علمای علم هیئت نسبت به آسمان قضاوتی داشتن، ولی بعد همه باطل شد. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه من صدق در اندیشه یا تمام اندیشه هم دارم، امکان نده. ایقدر که شما میگه من اشتباه کردم، اشتباه کردم یعنی چی؟ یعنی من صدق در اندیشه نداشتم؟
بله.
اشتباه کردم.
بله.
اهل بیت تنها کسانی هستند که صادقینند، یعنی صدق در اندیشه دارند، یعنی هر چه که میگن همانه که هست.
این به واسطه عصمت،
عصمت دی می وقتی عصمت مثل یه آینه که شما وقتی پاکش بکنی، بی غبارش بکنی، دریافت میکنه.
بله.
درست دریافت میکنه، درست هم انعکاس میده. اینام چون غبارها، زنگارها که قرآن میگه بل ران علی قلوبهم، شما آینه دلاتون زنگار گرفته است، غبار گرفته است، به همین خاطر نمیتونید دریافت و انعکاسی داشته باشید. اینا بیغبارن، چون آینه های بیغبارن، لذا حقایق عالم رو اونگونه که باید دریافت میکنن و سخاوتمندانم انعکاس میدن. تمام این روایات که شما میشنوی حاصل اندیشه اینا هست
و هیچ وقت هم اشتباهی در اون نبود،
هیچگاه خطا درش راه پیدا نمیکنه، همانه که اینها گفتن. بشر یه روزی میرسه به این نقطه که همان که اونها میگفتن درست
و حقیقت داره و واقعیت داره.
پس صادقون اینا هستن که مردمان
صادقی هستن. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون توجهتون. حاجی رنجبر عازم کربلای معلا هستن، از همینجا ازشون قول میگیریم که حتما نائب الزیاره ما باشن، همه دوستان خوبمون هم باشن، دعا بکنن و همه آمین بگیریم
انشالله. همه اینایی که در این سفر مشرفن سالمن قانمن به اوتان خودشون برگرد
انشالله تعالی. یارب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی، افتادم از پا نکند دستم را، از دامن اهل بیت کوتاه کنی. انشالله همواره در مسیر زندگیمون اهل بیت همراه ما باشند و ما دستمون رو از دستشون جدا نکنیم. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید و مثل هر روز سلام میکنیم به حضرت سید الشهدا و انشالله دعا میکنم زیارت اربعین و زیارت کربلا نصیب فرد شما دوستان خوبم بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی رنجبر، سپاسگزارم.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حدا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.